بسم الله الرحمن الرحيم. نبيه نستعين إنه خير ما أرسل النبيين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أبعثني من كل سب وحس وحسد واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، ارزم به منظرتون که بحثمون رسید به بحث سیره امر و دیروز یه سری توضیحاتی دادیم خدمت دوستان. حالا با دوباره باید از اول برای اینکه بحث وارد بشیم توضیحات رو تکرار کنیم. ما بحثمون در دلیل شرعی لفظی بود. در دلیل شرعی لفظی گفتیم که از سه جهت باید بحث کنیم، همچنان که در دلیل شرعی غیر لفظی هم باید از سه جهت بحث کنیم. جهت اولی که در دلیل شرعی لفظی باید ازش بحث میکردیم شناخت دلالت و ماهیت دلالت بود. جهت دومش بحث اثبات و حجیت دلالت و جهت سوم صدور همچین دلیلی از طرف شارع. در مرحله اول و سؤال اول که بحث از شناخت ماهیت دلالت بود، من دیگه دارم این رو از نقطه صفرش تکرار میکنم که دیگه بهونه‌ای واسه عدم یادگیری نباشه. خب، مرحله اول ما رفتیم سراغ بحث از وضع استعمال. خب، اولین سوالی که پیش میاد چرا ما رفتیم سراغ وضع استعمال؟ اگر خاطرتون باشه گفتیم که دلیل شرعی لفظی از سنخ دلالت هست، چون دلیل است و لفظ است، بنابراین جنسش جنس دلالته و ما برای شناخت دلالت باید با قانون و نظام دلالت آشنا بشیم و قانون و نظام دلالت برمدار دو بحث سواره، یک بحث وضع و دو بحث استعمال. چون هر دلالتی در جایی که از جنس لفظ باشه یا اون دلالت از جنس وضع است یا از جنس استعماله. بنابراین ما قبل از اینکه اصلا وارد بحث مفصل از دلیل شرعی لفظی بشیم که دلیل شرعی لفظی در اون اصول در فرایند عملیات استنباط که به عنوان عنصر مشترک استفاده میشه اصلا دلیل شرعی چیست، قبل از اون باید تکلیف خودمون رو با ماهیت این دلیل شرعی لفظی روشن کنیم. گفتیم چون دلیل شرعی لفظی است با دلالت و وضع و استعمال سر کار داره و خود وضع استعمال مثل احکام دارن. باید اینها رو بررسی کنیم، یاد بگیریم که به وسیله اونها بتونیم دلیل‌های شرعی لفظی که در فرایند استعمال با اونها مواجه میشیم رو موشکافی کنیم و ماهیت اونها رو بررسی کنیم. لذا جناب آقای سعد بحث رو بردن رو وضع و استعمال و احکام وضع استعمال. بحث شد که اصلا حقیقت وضع چیست، آیا در واقع وضع که معنای قرار دادن یک لفظی برای یک معنایی در واقع تعریف میشه و سنخ دلالت هم هست، این دلالت لفظ بر معنا در وضع آیا اعتباریست یا ذاتیست که مفصل بحث کرد. گفتش که اصلا نمیشه که ذاتی باشه، اگر ذاتی باشه که باید در واقع هر زبانی وقتی یه لفظی گفته میشه معنا به سرعت به ذهن مخاطب منتقل بشه که خب پس این نشون میده که قطعا ذاتی نیست. پس قطعا دلالت لفظ بر معنا و در وضع از جنس دلالت اعتباری است، جعلی است، قراردادی است، که بعد مفصل بحث شد که این جعل و اعتبار خودش در واقع خدمتتون عرض کنم که دو قسمه، دو حالت داره، یا تعیینی است یا تعیینی است. تعیینی است یعنی واضح به صورت آگاهانه و غیر تلقایی میاد یک لفظ رو به یک معنای وضع میکنه. تعیینی است به این معنا که نتیجه حاصل یک کثرت استعمالی است، یعنی در اثر کثرت استعمال یک لفظ به یک معنا، لفظ موضوع لهش اون معنا میشه، که خب میشود کاملا به صورت غیر آگاهانه و در اثر زیاد بودن و خدمتتون عرض کنم که تضافر استعمال. بعد از این ما در باب حقیقت استعمال صحبت کرد، گفتش که استعمال در واقع یک فرایند و عملیاتی است به منظور ایراد معنا برای مخاطب. یعنی ما میخواییم مخاطب رو معنا رو بهش بفهمونیم، غرضمون اینه. بعد گفتش که ارکان داره، مستعمل و مستعمل و مستعمل و فیه و مخاطب و اراده استعمالی، که در واقع اون قصد متکلم و مستعمل برای بیان معنا به مخاطبه. که بحث کردیم که باز دوباره این همین استعمال یا حقیقیست یا مجازیست. حقیقیش در واقع استعمال در معنای موزون لهه و مجازی هم استعمال در معنای غیر موزون له، البته با وجود یک قرینه که هم صارف است هم معینه هست. بعد از این نوبت رسید به احکام وضع و استعمال، یعنی این وضع و استعمال در قانون دلالت و نظام دلالت در این لفظی یک سری احکامی دارن. از جمله اون احکامی که بحث شد در کتاب حلقه اولا و جناب آقای صدر اونو بررسی کرد، خدمتتون عرض کنم که بحث انواع معانی در واقع لفظ در فرایند وضع بود. گفتیم که عنوان بحثش هم این بود، تصنیف اللغه الى معان اسمیه و حرفیه، که الاخره ما وقتی یک لفظ رو برای یک معنی وضع میکنیم، این وضع لفظ بر معنا همه جا به یک صورت نیست، یعنی این گونه نیستش که اون معنا به یک شکل در همه الفاظ باشه. بعضی وقت معانی که برای الفاظ وضع میشه از صنف معانی اسمیه است، بعضی وقتا از صنف معانی حرفیه است، که همینجا بحث معانی حرفی پیش اومد که معانی حرفی معانی عالی، ابزاری و ربطی و فانی در طرفین هستن، در حالی که معانی اسمیه معانی مستقلن و لزوماً اینطور نیستش که حتما در واقع ذیل جمله قرار بگیرن، در داخل جمله قرار بگیرن تا معنای روشن و مستقلی به ما بفهمونن. بعد از این هم گفتیم که پس ما یک معانی حرفی داریم که موضوع له بعضی از الفاظه. بعد گفتیم دقت کنید، این که میگیم معانی حرفیه منظور در واقع یک، خدمتتون عرض کنم که دایره وسیعی از کلمات، ممکنه یک کلمه‌ای به ظاهر اسم باشه، ظاهر اسمی داشته باشه، ظاهر اسمی یعنی که نقش اسمی هم قبول کنه اما معناش معنای حرفی باشه، مثل اسم شرط، مثل اسم استفهام، اینا اسم هم، مثل اسم اشاره، مثل ضمیر، ولی اینا معنای حرفی دارن، نقش اسمی میپذیرن، مبتدا خبر واقع میشن، ولی برای فهم معناشون نیاز داریم که طرفینی باشن که اون معناه حاصل بشه. بعد توضیح دادیم که این معانی حرفی باز انواع دیگه هم دارن، مثل هیئت جمله، مثل هیئت فعل، توضیح دادیم دلیلش رو هم، چون فعل بدون در واقع وابسته میشه گفت، بله تو معانی حرفیه معانیش وابسته است به طرفین. تا بخواد معنا رو بفهمونه باید خدمتتون عرض کنم که اون طرفین باشن که معنا فهمیده بشه. در مرحله بعد گفتیم که حواستون باشه بازم ما انواع دیگه ای از معانی حرفیه داریم. به عنوان نمونه مثلا هیئت فعل خودش یک معنی حرفی است. یک کسی پرسید مگه فعل مثلا تفکیک میشه، هیئت داره ماده داره؟ گفتیم بله فعل قابل تفکیکه، یک هیئتی داره که در واقع اون وزنشه. مثلا وقتی میگیم یضربو، این یضربو یک هیئت و وزن داره که وزن یفعلو، خود این یفعلو یک معنایی داره، کما اینکه اون ماده ای که در قالب این وزن و هیئت ریخته میشه هم یک معنایی داره. اون معنای ماده فعل معنای استقلالی است، یعنی در واقع یک معنایی میده. مثلا ضرب معنی زدنه، اما خود یفعلو که وزن و هیئت فعل باشه این در حقیقت معنای مستقل نداره، باید در قالب به عنوان یک قالب قرار بگیره، ماده فعل وارد اون بشه، از طرفی فاعل هم نقش آفرینی کنه تا معنای فعل حاصل بشه. تا وقتی ما میگیم یضربو مثلا یضربو زیدون، منظور این باشه که زید میزنه. پس باز هیئت فعل شد معنای حرفی. از طرفی حتی هیئت جمله هم معنای حرفی است. بالاخره وقتی ما میگیم زیدون عالمون، وقتی میگیم زیدون عادلون، هیئتی که اینجا وجود داره که هیئت جمله اسمی است، تشکیل شده از یک مبتدا و خبر. ما توی جمله نه زید تنهایی برامون اهمیت داره نه عالم به تنهایی برامون اهمیت داره. زید عالم برای ما ارزش داره، در واقع علم زید برای ما غرض و هدف و مقصود ماست. بنابراین از ترکیب زید و عالم یک معنای جدیدی حادث میشه، اون معنای جدید حاصل هیئت و شکل جمله است که اصطلاحاً به اینجا مثلا میگیم هیئت جمله اسمیه. خب این معنای جدیدی که حادث میشه که در واقع ثبوت علم برای زید است، این اثر هیئته. خب این معنای جدید از تشکیل یک مبتدا و خبر یک طرفینی وابسته به اونهاست، از اونها به وجود میاد، پس خودش هم باز دوباره یک معنای حرفی است. و الاخر که بحث مفصل اینجا صورت گرفت که پس بنابراین ما هیئت جمله هم معنای حرفی ماست. خب بعد از این وارد بحث مهم دلالت تصدیقی و دلالت تصوری شدیم. توی دلالت پرسیدن که چجوری معنای حرفی رو میرسونه، منظور اگه منظور هیئت جمله است که الان توضیح دادیم، یه هیئت جمله، هیئت جمله و مواد جمله هر کدوم یک وضعی دارن، تک تک کلمات داخل جمله وضع جداگانه دارن، زید وضع جداگانه داره، آلمان وضع جداگانه داره که وضع اسمی است. اما ما رو وارد اون بحث اقسام وضع نکنید. من یه بار توضیح دادم، صوتش هم براتون فرستادم، اگر خواستید اونو گوش کنید، تازه اونم مختصر بود، یعنی خیلی مختصر مفید و شسته رفته و بعضی نکات رو اصلا نگفتم. ولی بالاخره توی هیئت جملات ما هیئت جمله معنی حرفی داره، به این معنی که وابسته به طرفینه. شما تا وقتی مبتدا و خبری نباشه اثر سومی تحت عنوان اثر جمله اسمیه برای شما حادث نمیشه. او جمله اسمیه میشه هیئت جمله، اون اثری که از جمله اسمی وجود میاد که معنای ثبوتی است، ثبوت خبر برای مبتدا است، اون میشه معنای حرفی که وابسته به مبتدا خبر و طرفین میشه. خب حالا انشالله اگر عمری بود و وقت کردیم چون تونستیم کتاب حلقه اولا رو تموم کنیم، شاید مثلا کتاب دیگه شروع کردیم و مثلا بعضی از مباحث مهمش رو و شناخت نظامش رو بیشتر بررسی کردم. حالا علی ای حال، این در واقع بحث معانی حرفی معانی اسمی یکی از احکام بحث وزن بود. اما بحث بعدی که مطرح شد بحث دلالت تصوری و دلالت تصدیقی بود که عنوانی که براش انتخاب کرد آقای سعد مدلول لغوی مدلول تصدیقی. گفتیم که در هر این از احکام بحث استعماله، در هر استعمالی وقتی مستعمل و متکلم لفظی رو و کلامی رو استفاده میکنه و استعمال میکنه، سه تا دلالت ممکنه به وجود بیاد. اولین دلالتی که حادث میشه که حتی این دلالت نخست هیچ ارتباطی با در واقع قصد متکلم و جدی بودن اون هم نداره و این دلالت حتی اگر از در واقع الفاظ از یک انسان خوابالود، یک انسانی که داره شوخی میکنه، یا حتی از اشیا، از برخورد دو تا چیز به هم به وجود بیاد، این دلالت حادث میشه. یه بهش میگن دلالت تصوری. فرض کنید از برخورد دو تا سنگ یک صدایی تولید بشه و یک مثلا جمله‌ای گفته بشه. این صرفا یک دلالت تصوری به ذهن داره میشه. کسی که اینها رو گفته قاصد اینها نبوده، معنا اینها رو قصد نکرد. در مرحله بعد اگر متکلم شما به صورت آگاهانه و جدی و خارج از شوخی و بدون در واقع سخن گفتن سهوی بخواد نکته ای رو بیان کنه به طوری که قاصد معنا باشد، این دلالتی که از اون در ذهن مخاطب به وجود میاد دلالت تصدیقی نوع اول یا مراد استعمال است که در مرحله بعد می شود مراد جدی، به این عنوان که متکلم برای سوال پیش میاد. گفتم این مراد جدی با یک سوال آغاز میشه، مخاطب برایش یه سوال پیش میاد، این که آیا این مراد استعمالی که متکلم الان بیان کرد و من هم فهمیدم که قاصد معناست، آیا این مراد استعمالی مراد جدی او هم هست؟ آیا مقصود اصلی او هم هست؟ فرض کنید متکلم میگه اکرم العلماء، آیا این اکرم العلماء که دال بر عمومیت الان به عنوان مراد استعمالی، آیا مراد جدی متکلم هم اکرم العلماء است؟ آیا تخصیص خورده مثلا خصوص علمای عادل منظور باشه یا خیر؟ که اون بالاخره عملیاتی که به منظور کشف این مقصود اصلی متکلم انجام میشه رو عملیات کشف مراد جدی میگن، که مراد جدی متکلم به دست بیاد. خب که این بحث بسیار مهمه و پرثمری است، در باب عام و خاص و اطلاق و مقید خیلی ثمره داره، خیلی کاربرد و بعد از این بحث و پایان بحث خدمتتون عرض کنم اراده جدی و اراده استعمالی و اراده استعمالی و اراده جدی، جناب آقای شهید سعد یه بحثی رو تحت عنوان فرق بین جمله خبری و جمله انشایی مطرح کردن. اگر یادتون باشه که بعید میدونم یاد رفقا باشه، گفتیم که علت طرح این بحث چی بود؟ گفتم خدمتتون که این بحث توی نظام تبویب مشهور جاش معلومه، یعنی توی نظام تبویب مشهور بعد از بحث از وضع و استعمال و در واقع وضع تعیینی و وضع تعیینی اینها یه بحثی مطرح میکنن تحت عنوان اقسام وضع به اعتبار معنا، که اون بحثی که داشتیم چند وقت میشه گفتیم سوال های اخلاقی هم الان بود، وضع عام موزون له عام، وضع خاص موزون له خاص، بحثی که داشتیم. اون بحث یه سری لوازمی داره، از لوازم اون بحث معانی حرفی است و باز خود اون بحث معانی حرفیه یک سری لوازم دیگه ای داره.
از لوازم اون بحث معانی حرفیه در نظام تبویب مشهور این بحث فرق بین جمله خبری و جمله انشایی است. حالا جناب آقای صدر کلن اون قبلیاش رو حذف کرده، فقط همین بحث جمله خبری انشاییش اینجا برده، فرق بین جمله خبری و جمله انشایی، که گفتیم که سه نظریه میتونیم در نظر بگیریم، فرق جمله خبری و انشایی در موضوع لهشون باشه، در مستعمل فیشون باشه، یا در حال الاستعمال باشه، که اون نظریه سوم رو اصلا توضیح ندادیم. نظریه اول و دوم رو گفتیم، گفتیم موضوع له باشد نظریه در واقع شهید صدر است. شهید صدر معتقده که فرق جمله خبری و انشایی در موضوع لهشون، از همینجا تعریض زد به مرحوم صاحب کفایی که ایشون میگه که فرق جمله خبری و انشایی در مستعمل فیهشونه و اصلا موضوع له جمله خبری و انشایی یکیست، که رد کرد نظرشون رو که اصلا اگر اینطور باشه ما میتونیم لفظ خبر رو برای انشا بذاریم، انشا رو برای خبر بذاریم، خبر برای کلا این کار میتونیم انجام بدیم، در حالی که بعضی وقتا اصلا الفاظ خبر و انشا با هم متفاوتن. لفظ انشایی صيغه امره، شما صيغه امر رو نمیتونید چه جمله خبری بذارید. این بحثی که تموم شد، حالا این کل تا این پکی که الان توضیح دادیم همش بحث مقدماتی بود. رفاقای عزیز، ما هنوز با ماهیت دلالت آشنا نشدیم، یعنی که این دلالت دلیل لفظی ماهیتش چیست و شناخت پیدا کنیم از اون هنوز آگاه نشدیم. ما تا حالا داشتیم چی بحث میکردیم و چه مطالبی رو توضیح میدادیم؟ تا به اینجا در حقیقت بحث وضع و استعمال و احکامی که برای اون مطرح کردیم با ما به عنوان ابزار ما بودن. ما قراره به وسیله وضع و استعمال تازه بریم سراغ شناخت ماهیت ادله دلیل لفظی شرعی. اینها به ما کمک خواهند کرد که ما در آینده، همین در آینده همین چند دقیقه بعد که میخوایم توضیح بدیم، اینها رو بتونیم بفهمیم. خب پس بنابراین تا حالا داشتیم با ابزار کار میکردیم، ابزار هم شناخت نظام دلالته، وضع و استعمال و احکام اینها. خب از اینجا بحثمون شروع میشه در باب اینکه چه دلیل های لفظی شرعی وجود دارد که به عنوان عنصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی به ما کمک میکند، که ما باید اونها رو از طریق ابزاری که تا حالا به دست آوردیم، یعنی وضع و استعمال، ماهیتشون و موضوع لهشون و مستعمل و فیهشون رو تشخیص بدیم و بفهمیم. جناب آقای صدر میفرماید که ما در دلیل شرعی لفظی دو نوع دلالت داریم و دو نوع دلیل داریم، دلیل هایی که عنصر مختص هستند در استنباط شرعی، دلیل هایی که عنصر مشترکن در استنباط شرعی. خب این یعنی چی؟ یعنی بعضی از دلیل ها فارغ از این که در چه مسئله باشن، در هر مسئله برای ما کاربرد دارن، یعنی در هر جایی که استفاده بشن و بیان برای ما کاربرد دارن و ثمره دارن. بعضی از دلیل ها اینطور نیستن، عنصر مختصن، فقط در مسئله‌ای که به اون اختصاص داره کاربرد دارن. بعدشون مثال میزنم، مثلا بررسی دلالت کلمه احسان، که احسان به چه معناست؟ خوبی کردن. آیا این خوبی کردن خوبیه به مثلا خدمتتون عرض کنم که نزدیکان هم خوبی حساب میشه، یا فقط به فقرا و مساکین رو شامل میشه؟ اصلا خود احسان کردن آیا فقط پول دادن خوبی های معنوی رو هم شامل میشه نمیشه؟ اینها این بحث، این که من بفهمم این دلالت کلمه احسان بر موضوع لهش و ماهیتش چیست، یه عنصر مختصه، فقط تو مسئله کاربرد داره که این کلمه احسان به کار رفته باشه. اما ما دلالت هایی و دلیل های شرعی لفظی داریم
که اینها عنصر مشترکن. یعنی خدمتتون عرض کنم که صلاحیت داخل شدن در هر دلیلی رو دارن و به ما توی هر جایی که داخل بشن کمک میکنن که بتونیم در واقع حکم شرعی رو استنباط کنیم و استخراج کنیم. بعد شیطنت میگه که اینها تعداد مشخصی هست، اینها رو باید یاد بگیریم و به وسیله بحث وضع و استعمال حقیقت اینها رو کشف کنیم، ماهیت اینها رو کشف کنیم تا بتونیم خدمتتون عرض کنم که با شناخت ماهیت اینها و کشف ماهیت اینها بتونیم وارد استنباط بشیم. یعنی در مرحله بعد بیایم بگیم که ماهیتی که کشف کردیم، این ظهوری که از اینها به دست آوردیم که مثلا موضوع له صیغه امر چیست، موضوع له صیغه نهی چیست، این ظهورها همه حجتن. خب وقتی حجت شدن به عنوان دلیل شرعی برای ما میتونن کارایی داشته باشن. خب پس بنابراین حلقه اتصال بحث جدیدی که الان داریم تحت عنوان درس 11 و 12 با قبل الان روشن شد. ما تا حالا فعلا فقط ابزار شناخت رو یاد گرفتیم. با چه ابزاری به شناخت ماهیت دلیل شرعی لفظی بریم؟ حالا اون دلیل‌های شرعی لفظی که می‌خوایم بشناسیمشون چیا هستن که به عنوان عنصر مشترک به کار برده میشن توی لسان دلیل؟ اونها چند تا چیز مشخصن، مثل صیغه امرن، صیغه نهی، اطلاق عموم، ادات شرط و الی آخر. ما به وسیله قانون‌های وضع و استعمار و بحثایی که داشتیم می‌خوایم اینها رو موشکافی کنیم، باز کنیم، ببینیم که موضوع له صیغه امر چیست، موضوع له صیغه نهی چیست. خب این از این بحث مقدمه که بحث مهمی بود. به غیر از این 5 تا تقریبا همین 5 تا است. حالا چند تا اضافه داره، حالا بعضی ها اضافه میکنن میگن. حالا فعلا در باب مقدمه و بحثای ابتدایی اصولی و آشنایی با اصول همین 5 تا دونستنش کفایت میکنه دیگه، بیشتر این حالا فعلا نیاز نیست. ما همین 5 تا آشنا بشیم خیلی خوب. خب اولین بحثی که ما اینجا داریم شناخت صیغه امره. ما در ادله متفاوت و متضافر و زیادی و متکاسل زیادی میبینیم که صیغه امر به کار رفته. مثلا میگه سل، وز، وضو بگیر، نماز بخون، صوم، روزه بگیر. خب ما باید بفهمیم که ماهیت صیغه امر چیست، داله بر چه چیزی داره. این بحث بسیار مهمیه. خب ما با این که اینو بشناسیم باید در واقع موضوع له صیغه امر رو بررسی کنیم. خب قبل از اینکه موضوع له صیغه امر رو بررسی کنیم، این متنش رو تا هم سر صیغه امر بخونیم. متن کتاب رو که تقریبا یه صفحه میشه. بعد انشالله ساعت بعد شروع میکنیم در باب موضوع له صیغه امر صحبت کردن. که فی الجمله میدونید دیگه، موضوع له صیغه امر داله بر وجوب است. اما این وجوب چه نوع وجوبی است و چه تحلیلی داره این وجوب نیاز به توضیح داره. پس فعلا بریم همین متن از اول بحث دلالاتی که در اصول بحث میشه رو بخونیم که متن هم عقب نیفتیم. میشه صفحه 96. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول. دلالاتی که بحث میکنند از اونها علم الاصول. خب میگه نستطیع، و دیگه این حلقه اتصالی که ما توضیح میدیم تو متن نیست دیگه، اینو خودتون تو ذهنتون همراه کنید، وقتی ما متن میخونیم هی برای خودتون تکرار بشه که ما کجای بحث قرار گرفتیم. نستطیع ان نقسم العناصر اللغویه من وجهه نظر اصولیه الى عناصر مشترکه فی عملیت الاستنباط و عناصر خاصه فی تلک العملیه. میگه ما قادر خواهیم بود، نستطیع و قادر خواهیم بود که ان نقسم، تقسیم کنیم عناصر لغوی. عناصر لغوی که منظور اینجا میگه، منظورش در واقع همون ابزاری است که در دلالت دلیل برای ما کاربرد داره. این لغوی منظور لزوما کلمه داخل لغت نیست، یعنی اون چیزی که به عنوان یک لفظ وضع شده است و یک موضوع اللهی داره. توانا خواهیم بود، قادر خواهیم بود که تقسیم کنیم عناصر لغوی رو، یعنی اونهایی که مربوط به حیث دلالتن، حالا وضع استعمال هر کدوم فرق نمی‌کنه، از یک نظر اصولی به عناصر مشترکه در عملیات استنباط و عناصر خاصه در تلک العملیه، هم عملیات استنباط. عناصر لغوی همون اول بحث دیگه. شما صفحه چند زدی میگه؟ صفحه 96. اشتباه ندنی 96. خب صفحه 96 اشتباه نکنید، یه صفحه قبلتش پایین صفحه است. فل عناصر المشترکه، عناصر مشترکه چی هستن؟ اینو که دیگه قبلا توضیحشو دادیم دیگه. پایین صفحه آقای یگانه جون عنوان زده الدلالات التي يفسرها علم الاصول، چه خاصه دیگه؟ فل عناصر المشترکه، عناصر مشترکه چی است؟ خب اینو قبلا تو مقدمه خوندیم مفصل دیگه. یا کل اداه لغویه تصلح للدخول فی ای دلیل مهما کان نوع الموضوع الذی یعالجه ذلک الدلیل. خب میگه که عناصر مشترکه هر ابزار لغوی است که صلاحیت دارد برای داخل شدن در هر دلیلی که مهما کان، فرقی نمی کند، باشد نوع موضوعی که نوع موضوعی که الذی اون موضوعه یعالجه اون موضوع را ذالک الدلیل، اون دلیل فرق نمیکنه، تو هر موضوعی که باشه اون دلیل اونجا کاربرد داره. مثاله، مثال این عنصر مشترک در ادات لغویه چی؟ صيغه فعل الامر، صيغه فعل فعلنا بالامکان استخدام، چشم نمی فن به امکانه استخدام ها به نسبت الی ای موضوع. میگه صیغه فعل هم فن به امکانه، ممکنه که ما راحت برامون این احتمال هست که استخدامش کنیم، یعنی برای ما کاربرد داره به نسبت به هر موضوعی. ما تو هر باب و هر موضوعی، در باب صلاه، در باب زکات، در باب خمس، در باب حج، در باب خدمتتون عرض کنم که معاملات، همه اینها برای ما کاربرد داره. صیغه فعل امر اختصاص به یک باب خاصی نداره. خب این نشون میده که صیغه فعل امر به عنوان یک عنصر مشترک در فرآیند استنباط، یادگیریش و شناخت ماهیتش برای ما اهمیت داره. چون چقدر ما صیغه امر داریم، ما حتی بعضی وقتا مستحباتمون هم با صیغه امر. خب اینو باید بررسی کنیم که چطور میشه که صیغه امر دال بر استحباب میشه. این هم باید بررسی کنیم. ول عناصر الخاصه فی عملیت الاستنباط، حالا میخواد عناصر خاصه رو توضیح بده که این باز داره تکراره، یعنی چیز مطلب جدیدی نداره آقا. میگه ول عناصر الخاصه فی عملیت الاستنباط یا اینا چی هستن؟ کل ادات لغویه لا تصلح للدخول. میگه هر ابزار لغوی است که صلاحیت به داخل شدن ندارد جز مگر در دلیلی که یعالج، در واقع برطرف میکند مشکل موضوع معینی را، فقط در یک موضوع خاص برای ما کاربرد داره. ولا اثر لها، هیچ اثری نداره برای اون، ادات، این لهوا میخوره به اون ادات لغوی که بالا گفته، یعنی هیچ اثری برای اون ادات لغوی فرض نمیشود، متصور نمیشود در فی استنباط حکم موضوع آخر، یعنی در استنباط حکم یه موضوع دیگه شما نمیتونی از این عنصر مختص استفاده کنی، فقط اونجا کاربرد داره. مثالش بود تو مقدمه، مثال قشنگی میزد، سه تا روایت مثال زد، یه روایتش مربوط به بحث ارث بود، یه روایتش مربوط به بحث ارتماس در آب بود، مثلا تو ماه رمضان در حالی که روزه است بپره تو آب، و یه روایتش هم مربوط به بحث، اگر اشتباه نکنم خدمتتون عرض کنم که یادم نیست چه بحثی بود، سه تا روایت بود دیگه، میگفتیم که اینجا یه عنصر مشترکه داره که تو همه به کار رفته و اون بحث حجیت خبر ثقه است، یه عنصر و سه تا عنصر مختص داره. سه تا عنصر مختصش چی بود؟ اون سه تا روایت بود. روایت مثلا یعقوب ابن شعیب رو ما نمیتونیم مثلا در باب فرض کنید که در بحث ارتماس وضو بود، ما نمیتونیم این رو بحث روایت رو بیاریم تو باب معاملات ازش استفاده کنیم، هیچ اثری برای ما نداره. روایت خمس رو احسن، روایت خمس رو نمیتونستیم بیاریم جای دیگه استفاده کنیم تو باب زکات، حکم به وجوب زکات بدیم، چرا؟ چون عنصر مختص در همون باب بود. اینجا همینه، عنصر مختصی که به عنوان یک ادات لغوی و ابزار لغوی است، این عنصر مختص فقط در موضوع خودش کاربرد داره، شما دیگه تو موضوع دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. بعد مثال میزنیم که کلمت الاحسان مثل کلمه احسان، مثلا ما بینیم بررسی کنیم که موضوع لای کلمه احسان چیست، فانها لا یمکن ان تدخل فی دلیل سوى الدلیل الذی یشتمل علی حکم مرتبط بالاحسان. میگه فانها، این انها یعنی این کلمه احسان، لا یمکن، ممکن نیست که داخل شود در دلیلی غیر از اون دلیلی که در بر میگیرد حکم مرتبط با احسان رو، یعنی فقط و فقط این بررسی موضوع له. خب آخه آقای اخلاقی، اینجا بحث ما بحث لغت، فعلا بحث عناصر لغوی است، الان مثلا تو دلیل شرعی غیر لفظی بریم، اونجا هم باز دوباره عنصر مختصه داره، تو دلیل عقلی بریم باز دوباره عنصر مختصه داره، ما الان داریم توی عناصر مختصه دلیل شرعی لفظی حرف میزنیم، عناصر مختصه دلیل شرعی لفظی کاربردی توی علم اصول نداره برای ما، این وظیفه هر شخصی که جدا بره بررسی کنه، ولی این که ما مثلا به عنوان عنصر مشترک بخوایم لحاظش کنیم خیلی اینطور نیست. الان کلمه احسان فقط و فقط در اون دلیلی که مرتبط با موضوع احسان باشه کاربرد داره، اگر ما همین دلیل و این بررسی لغوی کلمه احسان رو بخوایم جای دیگه بریم، ما ثمره ای نداره. برخلاف صیغه عام، صیغه عام شما موضوعش رو بررسی کن، هم در باب نماز، هم در باب روزه، هم در باب زکات، هم در باب خمس، هم در باب حج، هم در باب قضاوت، هم در باب معاملات، هم در باب اجاره، هم در باب بی، هم در باب قصاص، دیات، همه ابواب ثمره داره. چرا؟ چون یه چیزی که همه جا استعمال شده، برخلاف احسان این یه باب خاصی داره، مثلا باب نفقه دادن اونجا ثمره داره، باب زکات اونجا ثمره داره، فقط در یه باب خاصه، در یک مسئله خاصه، بررسیش برای ما بررسی اختصاصی است. پس بنابراین که کلمت الاحسان، فإن الاحسان، کلمه احسان، لا یمکن ان تدخل کلمه احسان در دلیلی غیر از دلیلی که اون دلیل مشتمل است بر حکم مرتبط با احسان، ولا علاقه للادله التي تشتمل على حکم الصلاه بكلمه الاحسان، مثلا هیچ ارتباطی از سوی ادله‌ای که مشتمل بر حکم صلات هستند با کلمه احسان نیست. خود صلات چرا تو به احسان داره؟ بنابراین فلهذا کانت کلمت الاحسان عنصرا خاصا فی عملیت الاستنباط، پس بنابراین کلمه احسان یه عنصر مختص حساب میشه در عملیات استنباط، باید دور بررسی بشه، مثل همون روایاتی که سه تا روایاتی که ابتدای کتاب بررسی کردیم، که روایاتی که بحث مربوط به ارث و خمس و بحث روزه بودن. صدای ابوالفضل بده. بگو جانم. صدات خیلی بده، نمیفهمم. جان الان بهتر شد، بفهم. عرض کردم میگم، اول عرض کردم گفتم کلمه احسان به عنوان نمونه، خب این یه موضوع لهی داره که آقا این احسان کردن آیا شامل احسان کردن های معنوی است یا مادی رو هم مادی است یا معنوی رو هم شامل میشه. بعد آیا مثلا به احسان کردن فقط شامل افراد فقرا و مساکینه، یا اینکه این به احسان کردن مثلا خانواده خود آدم یه احسانی بکنه، کمکی بکنه، یا مثلا به اطرافیان خود آدم، دوست و آشنا، بلا اون که فقیر و مسکینم نباشم، از راه افتاده هم نباشم، اینا اونا هم شامل میشن. بحثایی که اونجا مطرح دیگه، بحث کلمه احسان تا تو دلیل اومده که آقا احسن احسان کنه. خب احسان یعنی چی؟ این میشه بحث اینطور. یا مثلا یه بحث جالبی بهتون بگم، مثلا توی بحث امر به معروف نهی از منکر یه بحثی داره که قو انفسکم و اهلیکم، میگه مواظب خودتون و اهلتون باشید، یعنی یکی از موارد امر به معروف نهی از منکر اهلن. بعد اینجا یه بحث مفصل شده که آقا این اهل کیا رو شامل میشه. میرفتن بحث لغوی کردن، استعمالاتو گشتن، مثلا اهله آیا فقط شامل زن و بچه خود آدمه یا نه مثلا فامیل درجه یکم شامل میشه، مثلا خاله، عمه، عمو، یا مثلا خدمتتون عرض کنم که فراتر از اون، مثلا حتی فامیلای درجه دو، مثلا پسر عمو، پسر عمه، پسر خاله، پسر دو، اینا هم شامل میشه. یعنی یه بحث اینطوری صورت گرفته در باب مثلا کلمه اهل که موضوع لهش و مستعملاتش این کلمه اهل چیه. خب این باز دوباره میشه عنصر مختص، یعنی در باب نهی از منکر و امر به معروف یک مورد و یک مسئله خاصه. آیا مثلا ما دوباره کلمه اهل برامون توی خدمتتون عرض کنم که مثلا در باب صلات برای ما ثمره داره؟ قطعا نداره. حالا مثلا ما بررسی کنیم، آقا مثلا میگه نماز فقط بر اهل تو واجب است، کجا هم یه چیزی داری؟ پس ثمره قطعا نداره. کلمه احسان هم همچنین بستگی به مواردش داره. خب و علا هازل اساس یدرس و علم و اصول من اللغه القسم الاول من الادوات اللغویه التي تعتبر عناصر مشترکتن فی عملیت الاستنباط. میگه بنابراین اساس که توضیحی که داریم، یدرس و توضیح میدهد، آموزش میدهد، علم اصول من اللغه از بحث های لغوی، یعنی بحث هایی که مربوط به وضع و استعمال است، القسم الاول، اون نوع اول، قسم اول از ادات لغت، اونهایی که شناخته میشوند تعتبر معتبر هستند به عنوان عناصر مشترک در عملیات استنباط. خب مثلا فیبحث و بحث میکنه از مدلول صیغه فعل امر که و انها هل تدل علی الوجوب، آیا داله بر وجوب اول استحباب یا داله بر استحباب، ولا یبحث عن مدلول کلمه الاحسان، دیگه از بحث از مدلول کلمه احسان تو اصول مطرح نیست. مثلا بحثای دیگه هست تو فعل امر، صیغه فعل امر که مثلا خدمتتون عرض کنم که اگر شارع مقدس یک زمانی امر کرد با صیغه فعل امر، یکی از بحثایی که تو صیغه امر میشه خیلی هم ثمره داره، اگر فعل امر با فعل امر امر کرد، صیغه امر رو آورد، بعد یه زمانی این نسخ شد، یعنی قانونشو برداشت، بعد از یه مدتی این نسخه هم از بین رفت، آیا وقتی نسخه از بین رفت اون وجوب قبل از نسخه بر میگرده یا نه وجوب بر نمیگرده، صرفا اباحه است، خب بحثای خیلی مهم و پدر مادر داریه، چقدر هم ثمره داره، خیلی بحث داریم اینجا. یعنی ما البته توی حلقه اولا به این مبسوط و به این بحث کامل اینجا بحث نمی کنیم، ما فعلا می خواهیم در حد آشنایی با علم اصول باشه که بشناسیم صیغه فعل امر مثلا داله بر چیست، صیغه نهی داله بر چیست. خب تا همینجا کفایت بکنه، یه استراحتی بفرمایید، انشالله ساعت دوم در خدمتتون هستیم. والحمدلله رب العالمین.